زنان و مردان، دختران و پسران، سلام یاران. هر جا هستید مثل همیشه سلامتی و خوشی و لبخندتان از خدای مهربان خواست دارید. برنامه شما و رادیو تقدیمتان میشه از رادیو دری. میدونیم که مدت این برنامه 25 دقیقه است. در همین ابتدای برنامه اجازه بدیم که پل‌های ارتباطی بین ما و شما را اعلام کنم که پیامک‌های تنه با برنامه شما و رادیو و سایر برنامه‌های رادیو دری برسانید. البته هم پیامک‌های تن و هم صدای مقبولتان. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. شما دوستان عزیز باید بدانین که شماره ما در افغانستان با تلگرام هم وصل است و میتونین پیام های صوتی و متنی تان بر ما در این شماره در تلگرام ارسال کنید. آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari است. نگفته نمانه دوستان عزیز که با مراجعه به سایت رادیو دری میتونین هم خبرهای روز مطالعه کنین، هم به آرشیو ما دسترسی پیدا کنین و همین که برنامه را به صورت زنده شنونده باشین. در فضای اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام هم میتونین ما را دنبال کنید. @رادیودری مشهد. میبینین که راه‌های دسترسی به رادیو دری خیلی فراوان است و در اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین رادیو دری را پیدا کنین و برنامه را به صورت زنده گوش کنین و همچنین دانلود هم بکنین. امروز همراه ما باشین، این بخش را خواهید شد. تهیه کننده های محترم برنامه های زنده اجتماعی موضوعات برنامه شان در هفته پیش رو برای ما خواهند گفت. یک آهنگ تقدیمتان خواهیم کرد و گفتگوی خواهیم داشت با آقای زکریا حسینی، تهیه کننده برنامه جدید نگاهی به غرب آسیا. خوب میشه که ما را تنها نگذارین دوستان عزیز و برنامه خودتان شنونده باشین. شما و رادیو با هزاران آرزوی خوب تقدیم شما میشه.
گرمتر از سلام یار، مهربانتر از بهار با گلها، آمده ایم به هم کلامی با شما.
نشسته ایم به همراه یار،
به همراه یار در خانه. وزیده است نسیم بهار در خانه.
با شما بودن یعنی با هم بودن.
یک جمع مهربان و صمیمی در کنار شما در
شما و رادیو.
رادیو دری،
صدای همدلی. دوستان عزیز، فرصت ما در این برنامه 25 دقیقه است و گپ و گفت برای گفتن و شنیدن هم زیاد است و اما بریم سراغ بخش بعدی. سه تا برنامه زنده داریم، سه تا برنامه زنده اجتماعی که شما دوستان عزیز حتما شنوندهش هستین: روی موج جوانی، کافاسو و زنده باد زندگی. همراه میشیم با تهیه کننده های این برنامه ها تا بشنویم که موضوعات برنامه ایشان در هفته های پیش رو چی است. اول از همه با خانم وحید جان حسینیان، تهیه کننده برنامه زنده باد زندگی، همراه میشیم.
سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. باز هم مفتخر هستم فرصتی با ما دست داد تا با نمایندگی از برنامه زنده باد زندگی خدمتتون عرض بکنم که برنامه زنده باد زندگی در هفته جدید با موضوع جدید در خدمتتون هست و همکاران ما سعی میکنن هر روز ما محورها و پرسش ها از شما دوستان عزیز این موضوع رو بپرسه که چقدر از کنار هم بودن، در کنار هم بودن لذت میبریم، اصلا در کنار هم بودن چه مزایایی برای زندگی های اجتماعی ما و خانواده های افغانستانی داره. بخاطر از اینکه انسان کلا یک زندگی اجتماعی داریم و ناگزیر هستیم و ایجاد ارتباط و تعامل بین خود و اطرافیان ما. خب از یک سو هم چون میگیم انسان موجود اجتماعی هست، پس حتما در تنهایی هایی که ناخواسته پیش می آید یک سری تعارضات ممکن پیش بیاید، به خاطر از اینکه نیاز هست که ما با کمک اطرافیان با یک سری از دانش ها، فناوری ها، تکامل و پیشرفت دست پیدا بکنیم. میتونه بحث گسترده و خیلی جالبی پیش بیاره. اگر شما هم با ما همراهی بکنید بسیار خوشحال میشیم. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتان بر ما ارسال بکنید از طریق شماره هایی که در برنامه های مختلف با شما دوستان عزیز شنونده اعلام میشه. پس از کنار هم بودن لذت ببریم. منتظر شما هستیم در هفته جدید با برنامه زنده باد زندگی. تشکر.
تشکر از خانم حسینیان و بشنویم صحبت های آقای عارف حسینی را.
با نام یاد خدا، سلام به شما و دوستان عزیز شنونده برنامه شما و رادیو. جمعتون بخیر باشد. درباره هفته آینده موضوع انسان‌های الگو را روی دست می‌گیریم که اگر قرار باشه ما در جامعه خود ما در بین فامیل و دوستان یک الگو باشیم، چه ویژگی‌هایی را باید داشته باشیم. از فردا شنبه 8 جدی الی 13 جدی انشاءالله همین موضوع را با سوال‌های مختلفی که روزانه پرسان می‌کنیم روی دست می‌گیریم. الگو شدن چه ویژگی‌هایی لازم داره؟ بهترین الگوی شما در زندگی مشترک کی بوده و میتونه باشه؟ تأثیرگذارترین آدم سر شما و زندگی شما کی بوده؟ میانه روی چقدر میتونه از ما یک آدم الگو بسازه در جامعه؟ و سوال آخری که بهترین الگوی شما بر کار یا زندگی تا حال کی بوده؟ سوالایی است که انشالله یک به یک شنبه تا چهارشنبه از شما میپرسیم. پنجشنبه هم انشالله گلچین برنامه‌های هفته را خواهیم داشت. ضمن اینکه روز چهارشنبه هم آغاز سال 2025 میلادی است. پیامکایتان را بر ما روان کنین و همچنین سرای گرمتان را به شماره 2098-935-415-7939. روزتان بخیر تا فردا و کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
تشکر میکنیم از تهیه کننده برنامه کاف صبح آقای عارف حسینی و حالا همراه میشیم با آقای قاسم موحد، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما همکار محترم و شنونده های عزیز برنامه شما و رادیو. میگن فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر را. با این بیت خدمت دوستای عزیز به عرض برسانم که موضوع هفته بعد برنامه روی موج جوانی هنر انتخاب شده، به خاطر از این که در هفته پیش رو ما روز جهانی سینما را هم داریم. به همین بهانه به پیشنهاد یکی از دوستان عزیز شنونده این واژه یعنی هنر انتخاب شده. سوالی که از دوستان عزیز پرسیدیم ایست که شما چه هنری دارین و دوست دارین چه هنری را یاد بگیرین؟ تعریف شما از هنر و هنرمند چیست؟ آیا خودتان کدام هنری دارید؟ اگر دارید چه نقشی در زندگیتان ایفا میکنه؟ و چقدر خوب است که آدم یک آدم هنرمندی باشه؟ هنر زندگی کردن در این شرایط سخت امروزی چگونه هنری هست و چه قسم میشه با سختی های زندگی و مشکلاتی که پیش روی ما هست مواجه شویم و هنرمندانه از پس همه مشکلات زندگی ما براییم. از دوستان عزیز خواهش میکنم که حتما نظریات و پیشنهادات خوب خودشان در برنامه روی موج جوانی با ما به اشتراک بگذارن. فکر میکنم در همین حد کافی باشه. وعده ما و شما در هفته بعد در برنامه روی موج جوانی با موضوع هنر و هنرمند. خدا من نگهدارتان.
سپاسگزاریم از ای همکاران خوبمان و از شما دوستان عزیز. برای تشکری از شما یک آهنگ تقدیمتان میکنیم.
جشن شیر مردان
با و لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار
گل سرق علی مولای مایان
با و لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار
مسلمان زاده شهر و ولایات
با و لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار
خواهد نیازی در حضوره
بابا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار بابا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار بابا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار
قسم که میدانین نشرات رادیو دری هم صبحگاهی است و هم نیمروزی، اما یک دو ساعته نشرات دیگه هم داریم که خدمت شما دوستان عزیز تقدیم میشه. گلچین برنامه‌های رادیو دری که اگه در ایران هستین در ساعت 21:50 دقیقه تا 23:50 دقیقه میتونین شنونده باشین و اگه در داخل افغانستان هستین از ساعت 22:50 دقیقه تا 50 دقیقه بامداد میتونین شنونده دو ساعت گلچین رادیو دری باشید. تشکر که در کنار ما هستید دوستان عزیز. همین لحظه در کنار من یکی از همکاران خوب ما آقای زکریا حسینی تشریف دارن و قبل از اینکه ما صحبت با ایشان شروع کنم اجازه بدین که مختصر توضیح هم خدمت شما داشته باشم. در روزهای دوشنبه شما همراهان عزیز شنونده برنامه فروپاشی از درون هستین که مدتش 20 دقیقه است و در ساعت 8:40 دقیقه به وقت ایران 9:40 دقیقه به وقت افغانستان تقدیم شما میشه. این برنامه به پایان رسید و جایگزینش هم برنامه نگاهی به غرب آسیا شده. تهیه کننده این برنامه آقای زکریا حسینی است که امروز و در این لحظه در برنامه شما و رادیو در کنار بنده هستن. آقای حسینی، من خیلی گپ زدم. سلام بر شما.
سلام بر شما. گپای خوب زدین خانم موسوی.
تشکر.
سلام بر شنونده‌های عزیز. تشکر از اینکه فرصت دادید که من امروز با دوستای عزیز صحبت بکنم درباره برنامه‌هایی که دارم. انشالله که بتونم توضیحات را ارائه بکنم که شنوندگان عزیز این برنامه را دنبال بکنن. دوستانی که به خصوص به تحولات سیاسی علاقه‌مند هستن میتونن که این برنامه را بشنون. در خدمتتون هستم اگر سوالی هست.
خواهش میکنم. تشکر. آقای حسینی، اول از عوامل این برنامه لطفاً برای ما بفرمایید. عواملشان کیا هست؟
برنامه نگاهی به غرب آسیا با توجه به تحولاتی که ما در منطقه شاهد هستیم، به خصوص تحولات سوریه، آماده پخش شده. از دوشنبه 19 قوس ما این برنامه را تهیه میکنیم که به دست شنوندگان عزیز برسانیم. ما در این برنامه خانم موسوی همکاران متعدد داریم، چه از همکارانی که نویسنده برنامه هستند یا همکارانی که در تولید و پخش برنامه، صدا برداری برنامه تلاش میکنن که برنامه ای را تقدیم شنوندگان عزیز بکنن تا بتونن در کمترین فرصت از آخرین تحولات منطقه غرب آسیا که خب بالاخره بسیار مهم است برای مردم به خصوص کشورهای منطقه بتونن آگاهی پیدا بکنن، و تلاش میکنیم که در این برنامه از کارشناسان متعدد هم استفاده بکنیم تا تحلیلی داشته باشن به قول خبرنگاران آن سوی خبرهایی که اتفاق میفته در منطقه، به خصوص تحولاتی که در سوریه شاهد هستیم، در لبنان، در غزه، که خب حتما میتونه بسیار مهم باشه. من یک اشاره بکنم به تحولات سوریه که خب این روزها در صدر خبرهاست در محافل سیاسی و رسانه‌ای. سوریه در منطقه یک موقعیت خاصی داره، هم از لحاظ ژئوپلیتیک و هم از لحاظ ژئواستراتژیک، که میتونه بسیار جایگاه مهمی به کشور ببخشه. به همین اساس تحولات سوریه در صدر خبرهای جهان این روزها قرار گرفته. اینکه چشمانداز آینده کشور چگونه خواهد شد، علل سقوط حکومت بشار اسد در سوریه چه بود، پرسش‌هایی است که این روزها در اذهان بسیاری از مردم مطرح است. ما در این برنامه هم تلاش میکنیم که به این موضوعات بپردازیم.
درسته. خیلی ممنون. با اتفاق دوستان عزیز قسمت‌هایی از این برنامه را که به صورت میکس آماده شده می‌شنویم.
یکی از رخدادهای مهم غرب آسیا تا روزهای اخیر که بازتاب زیادی داشت در محافل سیاسی و بین المللی، سفر هیئت آمریکایی به دمشق بود. هیئت اعزامی دولت آمریکا
واشنگتن در اون قرائت و روایتی که از تحولات منطقه اون هم به صورت کاذب ارائه میکنه، سعی داره خودش رو به عنوان یک بازی
خب، صحبت‌های محترم حنیف غفاری بود، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، پیرامون دیدار هیئت آمریکایی با رهبر هیئت تحریر الشام. اما بازم در رابطه با تحولات سوریه، این که حملات رژیم صهیونیستی به سوریه همچنان گام‌هایی برای بازسازی غزه به اجرا درخواهد آمد. بخش عمده امیدواری به وجود آمده درباره این دور از مذاکرات ناشی از آن است که رژیم صهیونیستی چندین مرتبه شروط خود را در میانه
خب آقای حسینی، تشکر از شما. آیا گفتنی دیگه هم درباره این برنامه دارین که به شنوندای عزیز؟
نه، صحبت خاصی نیست، فقط تلاش بنده و همکارانم در این برنامه است که خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که میشه پیرامون تحولات منطقه، به خصوص تحولات غرب آسیا که برای مردم کشورهای منطقه شنوندای عزیز طبعا مهم هست، تلاش میکنیم که تحلیلی داشته باشیم که شنوندای عزیز بتونن درک روشنی از واقعیات منطقه داشته باشن. در این خصوص از کارشناسان زبده ما در این برنامه تلاش میکنیم استفاده بکنیم که تحلیل واقع بینانه داشته باشن از تحولات منطقه. امیدوار هستم که تانسته باشیم در این برنامه رضایت خاطر شنوندای عزیز را فراهم بکنیم. فقط یک موضوع ای که دوستانی که نتونستن برنامه را در روزهای دوشنبه بشنون، تکرارش بعد از ظهر همان روز پخش میشه و البته این برنامه را از طریق سایت هم میتونن دنبال بکنن. سایت ما خب حتما در برنامه شما آدرسش اعلام میشه، parstoday.ir/dari.
درسته. خیلی ممنون از شما آقای حسینی که امروز در کنار ما بودید. موفق باشید.
تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتید و اجازه دادید که ما در برنامه حضور داشته باشم، توضیحاتی داشته باشم درباره برنامه. با شما خداحافظی.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از شما که امروز در کنار ما بودین. مثل همیشه یادتان باشه که خوشی و سعادتتان از خدای مهربان خواستاریم. با پایان برنامه امروز شما و رادیو رسیدیم. تا سلامی دیگر، خداوندیا رو نگه دارتان.
سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. برنامه رادیو دری از ساعت 6:50 دقیقه صبح تا ساعت 7:50 دقیقه شام پخش می شود. شما دوستان عزیز شنونده اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید می توانید از طریق این شماره ها به ما پیامک ارسال بکنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیز شنونده، شما میتونین به تلگرام ما هم پیامک روان بکنین. شماره تلگرام رادیو دری 2093-794-71-71-44. شما دوستان عزیز شنونده میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نمروزی موج کوتاه ردیفی 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی موج اف ام ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن به خوبی دریافت کنن. نوبت رسیده به برنامه مجله ورزشی. تقدیمتان میشه این برنامه.
ما مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان دانلود کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 20937947141744 از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. امکان ارسال پیامک از افغانستان با شماره 20937947141744 و از جمهوری اسلامی ایران با شماره 3826 همچنان میسر می باشد. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. خبرهایی از افغانستان. در ادامه رقابت‌های هفته هفتم لیگ قهرمانان افغانستان که در ولایت هرات در حال برگزاری می باشد، تیم ای موج ساحل به مساف خراسان فاریاب رفت که بازی این دو تیم با نتیجه 2-0 به سود تیم موج ساحل به پایان رسید. در بازی دوم تیم‌های اتک انرژی با جوانان پیروزی رویارویی نمود که بازی این دو تیم با نتیجه 4-0 به سود تیم اتک انرژی به فرجام رسید. تیم فوتبال ابو مسلم فرا 2-1 مقابل عین‌المینه قندهار به پیروزی رسید. گفتنی است که تیم اتک انرژی هرات نیز با 21 امتیاز در جایگاه اول جدول ایستاده است و تیم فوتبال ابو مسلم هم در جایگاه دوم رقابت‌ها قرار دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی سلسله مسابقات بین المللی یک‌روزه در مقابل زیمبابوه با تفاوت 232 دوش پیروز شد. در این مسابقه تیم افغانستان 287 دوش هدف تعیین کرد که از این جمله 104 دوش را صدیق الله عتل و 84 دوش را عبدالمالک انجام داد. تیم زیمبابوه با از دست دادن تمام بازیکنانش 54 دوش به دست آورد و نتوانست به هدف برسد. این دومین بازی سلسله مسابقات بین المللی یک‌روزه میان افغانستان و زیمبابوه بود. مسابقه اول به دلیل باران لغو شده بود. در ادامه چهارمین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی جمناستیک افغانستان که از طرف فدراسیون ملی این رشته با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان میان 100 ورزشکار از 18 ولایت افغانستان آغاز گردیده است، ورزشکاران اشتراک کننده در سبک‌های حلقه، متوازی و پرش بزرگ با هم رقابت نمودند. در این پیکارها ورزشکاران از کاتگوری‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با همدیگر رقابت کردند که در پایان قرار است از میان ورزشکاران اشتراک کننده و تعداد 18 تن آنها برای تیم ملی ژیمناستیک افغانستان گزینه شوند. فدراسیون ملی اتلتیک در همکاری با ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش رقابت‌های دوش میان 120 ورزشکار در فاصله‌های 100 الی 5000 متر در استادیوم غازی را آغاز نمود. این مسابقات میان ورزشکاران در کاتگوری سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان آغاز شد که در اخیر در کاتگوری نوجوانان 20 تن، در کاتگوری جوانان 25 تن و در کاتگوری سنی بزرگسالان 30 تن که در مجموع 75 ورزشکار می شود به تیم منتخب این رشته انتخاب می گردد. رقابت‌های بزکشی میان 75 چاپ‌انداز از سوی نمایندگی فدراسیون بزکشی، نیزه‌زنی و بازی‌های ملی و محلی در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز در مرکز این ولایت برگزار شد. این رقابت‌ها به مدت یک روز به هدف آمادگی بهتر چاپ‌اندازان برای رقابت‌های آینده بزکشی برگزار گردید. رقابت‌های فوتبال تحت عنوان جام زمستانی وحدت و همدلی از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت دایکندی میان 11 تیم برای مدت 2 هفته در مرکز این ولایت دایر گردید. هدف از برگزاری این مسابقات رشد و توسعه ورزش فوتبال در سطح ولایت دایکندی میان ورزشکاران عنوان گردیده است. رقابت‌های بدمینتون از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان میان 14 ورزشکار از کاتگوری سنی نوجوانان برای مدت 2 روز در مرکز این ولایت دایر گردید. در سرانجام این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده مرتضی نوری مقام اول، لطفعلی علیزاده مقام دوم و علی شاه مرادی مقام سوم را از آن خود نمودند. رقابت‌های فوتبال لیگ الف میان 10 تیم که حدود 1 ماه پیش از سوی نمایندگی فدراسیون فوتبال در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت میدان وردک به هدف انتخاب تیم‌های برتر برای رقابت‌های لیگ برتر در میدان شهر مرکز این ولایت برگزار شده بود، با قهرمانی تیم اتحاد تکانه به پایان رسید. در بازی نهایی این رقابت‌ها تیم اتحاد تکانه تیم خورشید را 3-2 شکست داد و قهرمانی را از آن خود نمود. قابل یادآوری است که تیم‌های اتحاد تکانه و خورشید بعد رقابت‌های لیگ برتر این ولایت راه یافتند. رقابت‌های منتخب تیم ملی مویتای که در همکاری با ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش و میزبانی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز برگزار شده بود، به پایان رسید. قابل ذکر است رقابت‌های مویتای که به میزبانی ولایت نیمروز با اشتراک 170 ورزشکار از 14 ولایت به شمول مهاجرین آغاز شده بود، در اخیر کابل با به دست آوردن 15 مدال طلا، 13 نقره و 11 برنز مقام اول، ولایت نیمروز با به دست آوردن 10 طلا، 13 نقره و 13 برنز مقام دوم و ولایت هرات با به دست آوردن 6 طلا، 5 نقره و 2 مدال برنز مقام سوم را از آن خود نمودند. گفتنی است که این مسابقات 5 روز ادامه داشت که در سرانجام این مسابقات 84 تن ورزشکار به تیم ملی مویتای افغانستان انتخاب شدند. شنوندگان عزیز، در هفته گذشته شهر جلال آباد شاهد برگزاری مسابقات مختلف رشته های ورزشی بود که در این رابطه گزارشی با هم میشنویم از همکارمان آقای شینواری.
شهر جلال آباد مرکز و چندین ولسوالی ولایت ننګرهار در هفته گذشته شاهد برگزاری مسابقات رشته های مختلفی ورزشی بود. مسئولان میگویند مسابقات برای شناسایی استعدادهای برتر ورزشی و فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای جوانان برگزار میگردد. شاهد الله فضلزاده سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار میگوید در جریان هفته گذشته نمایشات رشته ورزشی جمناستیک در مربوطات ولسوالی بهسودی این ولایت برگزار شد که تر آن تعداد 20 تن از ورزشکاران رشته جمناستیک نمایشات جالب و دیدنی را برای علاقمندان این ورزش ارائه نمودند. سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار گفت در جریان هفته همچنان در ولسوالی خوږیانی این ولایت مسابقات رشته والیبال که یکی از رشته های مورد علاقه مردم ولایت ننګرهار می باشد بین 32 تیم والیبال برگزار شده که برای مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.
ننګرهار ولایت بهسود ولسوالی کې د شلو تنو ورزشکارانو له لورې د جمناستیک له راښکونکي به حرکات تر سره شول چې پر مهال ګڼ شمېر مینهوالو برخه اخیستې وه. بل طرف بیا خوږیانو ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ پیل شولې چې په دغه سیالیو کې 2 لوبډلو برخه اخیستې ده.
شاهد الله فضلزاده گفت در ولسوالۍ های روداد، پچیراګام، شیوه و چند ولسوالۍ دیگر نیز مسابقات تبال، کرکټ و چندین رشته های ورزشی دیگر برگزار شده بود. به گفته موصوف در جریان این هفته برای بلند بردن ظرفیت کاری استادان رشته های مختلف ورزشی کارگاه آموزشی 3 روزه از طرف رهبری اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار نیز برگزار گردیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با برگزاری مسابقه دسته 87 کیلوگرم دختران ادامه پیدا کرد که مقصودی وزنه‌بردار ایرانی با ثبت حد نصاب‌های 94 کیلوگرم در یک ضرب و 115 کیلوگرم در دو ضرب با حد نصاب مجموع 209 کیلوگرم هر سه نشان نقره جوانان آسیا را از آن خود کرد. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های مردان سال 2025 در رشته والیبال با حضور 18 تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کیوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، هلند، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، پولند، اسلوونی، اوکراین و چین برگزار می‌شود. تیم والیبال ایران در گروه دوم با برزیل، اوکراین، آمریکا، ایران، اسلوونی و کیوبا هم گروه می‌باشد و اولین بازی خود را در 21 جوزای سال بعد مقابل تیم برزیل انجام خواهد داد. خبرهایی از جهان فوتبال. در تازه ترین رده بندی تیم‌های ملی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال جایگاه تیم ملی ایران بدون تغییر بوده است. فدراسیون جهانی فوتبال آخرین رده بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان در سال 2024 را اعلام کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران بدون تغییر جایگاه نسبت به رده بندی قبلی در جایگاه 18 جهان قرار دارد. تیم فوتبال ایران در میان تیم‌های آسیایی نیز همچنان پس از ژاپن که صدرنشین است در رده دوم برترین تیم‌های قاره آسیا جای دارد. رده‌بندی 10 تیم ملی برتر جهان نیز تغییر نداشته و همچون ماه گذشته تیم‌های ملی آرژانتین، فرانسه، اسپانیا، انگلستان، برزیل، پرتغال، هلند، بلژیم، ایتالیا و آلمان به ترتیب رده‌های اول تا دهم را در اختیار دارند. تیم فوتبال اینتر میلان در هفته 17 سری ای ایتالیا موفق شد مهمان خود کومو را با نتیجه 2-0 شکست دهد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی اینتر از دقیقه 90 بازی جایگزین مارتینز شد و 4 دقیقه بازی کرد. فیورنتینا در خانه با نتیجه 2-1 مغلوب اودینیزه شد. تیم فوتبال یوونتوس هم در خانه مونتزا و میدان رفت و به برتری 2-1 رسید. ونیتسیا 2-1 کالیاری را برد. آتالانتا 3-2 امپولی را از پیش رو برداشت. در پایان هفته 17 آتالانتا و ناپولی به ترتیب با 40 و 38 امتیاز ردای اول و دوم جدول ردبندی را اشغال کردند و اینتر نیز با 37 امتیاز و البته یک بازی کمتر سوم می باشد. در هفته 15 بوندسلیگای آلمان تیم فوتبال بورسیا دورتموند در خانه وولفسبورگ و میدان رفت و به پیروزی 3-1 رسید. در دیگر بازی بوخوم در خانه موفق شد 2-0 هایدنهایم را شکست دهد. تیم فوتبال بایر مونیخ هم در دیداری خانگی موفق شد لایپزیگ را با نتیجه پرگل 5-1 شکست دهد. بایر مونیخ با این پیروزی 36 امتیازی شد و صدرنشینی خود در نیم فصل نخست بوندسلیگا را تثبیت کرد. تیم فوتبال لیورپول در چارچوب هفته 17 لیگ برتر انگلستان مهمان تاتنهام بود و این بازی مهم که 9 گل داشت را با نتیجه 6-3 به سود خود خاتمه داد. منچستر یونایتد هم میزبان بورنموث بود و در پایانی غیرمنتظره با نتیجه 3-0 شکست خورد. در بازی دیگر چلسی که در خانه اورتون به میدان رفته بود با تساوی بدون گل متوقف شد. گفتنی است لیورپول با این برد 39 امتیازی شد و جایگاهش در صدر جدول را تثبیت نمود. و تیم فوتبال رئال مادرید در هفته 18 لالیگای اسپانیا مقابل سویا به برتری 4-2 رسید. در دیگر بازی برگزار شده والنسیا در خانه با تساوی 2-2 مقابل آلاوس متوقف گردید. تیم فوتبال بارسلونا هم در مهمترین بازی هفته 18 میزبان اتلتیکو مادرید بود و در نهایت تن به شکست دراماتیک 2-1 داد. در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خورد: خطافه 0، مایورکا 1، سلتا ویگو 2، رئال سوسییداد 0، اوساسونا 1، اتلتیک بیلبائو 2. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش می تواند به کاهش خطر ابتلا به چندین سرطان از جمله سرطان سینه، روده بزرگ، اندومتر، کیسه صفرا، گرده، ریه، کبد، تخمدان، پانکراس، پروستات، تیروئید، معده و سرطان مری کمک کند. به همین دلیل است که داشتن فعالیت بدنی منظم برای کاهش خطر ابتلا به این بیماری ها توصیه می شود.
تشکر و سپاس از همراهیتان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته بعد و تقدیم مجله ورزشی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه دیار خورشید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدای مهربان و درود به شما مردم عزیز و مهربان ما. بسیار خوش آمدین به دیار خورشید رادیو دری. خب بیاین یک کمی دیگه با هم گپ بزنیم. شماره پیامک هم یادداشت کنین، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 که تلگرام هم داره. بس به همین خاطر است که دیگه آغاز سخن کردیم و هر چه میخواهد دل تنگت بگو. موضوع ما در دیار خورشید امروز کاروانسراهای تاریخی مشهد است. خب معطلتان نمی کنیم، بریم سراغ اصل مطلب. یکی از کاروانسراهای قدیمی مشهد سرای ترکمن هاست که در کوچه چهارباغ در سال 1384 به شماره 13860 با عنوان آثار تاریخی و فرهنگی شناخته و ثبت شده است. سرای ترکمن ها با بیش از 120 سال قدمت دارای تزئینات خاص دوره پهلوی بوده. تزئیناتی با آجرکاری های دندانموشی در نمای شمالی ساختمان که کمتر در بناهای مشابه وجود دارد. کاروانسرای قدیمی دگه مشهد سرای عزیز الله اوف است که درست یک سال پیش از احداث فلکه حضرت، یعنی در سال 1307، ساخت سرای تجاری آن در محله ایدگاه مشهد با پایان رسید.
خب قبل از هر چیزی بریم سراغ تاریخچه بنا. این کاروانسرا یا همون سرای عزیز الله اوف سال 1347، یعنی 53 سال قبل، توسط شخصی به اسم حاج غلام حسین سالم مشهدی بازسازی میشه. خب اسم ایشون هم توی سقف زیبای ورودی هستش، روی کاشی نوشته شده و ایشون شاید مثلا همون 1346 یا 45 اینو خریداری کرده بوده از شخصی به اسم عزیز الله اوف که اصلا اینجا رو ساخته بوده احتمالاً، و ایشون خودش بازمانده نسل تجار یهودی که در زمان نادرشاه از قزوین به مشهد دعوت میشن که بتونن مشهد رو توی بحث اقتصادی رونق بیشتری بدن، و نسل به نسل میان و به اونجایی میرسه که عزیز الله اوف اینجا رو در واقع میسازه و بعد هم که واگذار میکنه.
سرای عزیز الله آف تنها بازار تاریخی چند طبقه ثبت ملی شده در مشهد است که همچنان پس از حدود نزدیک به 110 سال استوار اما لرزان در چند قدمی حرم مطهر رضوی ایستاده. بنای ساخته شده از آجر و چوب و نقش خورده با فیروزه است که از ابتدا کاربری تجاری داشته و محل اصلی تجارت پوست مشهد بوده، محلی که چند نسل از مشهدی ها از آمد و شد به آن خاطره ها دارند.
خب بریم بررسی کنیم موقعیت مکانی سرای عزیز الله رو توی مشهد. این یه نقشه خیلی قدیمی از مشهده که اون موقعی که شهر دروازه داشته، 12-13 تا شاید منطقه بوده. ایدگاه همون منطقه‌ایه که سرای عزیز الله داخلش هستش. خب پایین خیابونه که الان اسمش خیابون نوابه، اینجا بالا خیابونه که آرامگاه نادرشاه هستش که خیابون شیرازیه الان، که اگر توی نقشه فعلی تو گوگل ملاحظه بفرمایید این سرای عزیز الله هستش، اینجا حرمه. هیچ مانع این وسط وجود نداره، یعنی کافیه شما از این کوچه بیاین بیرون که خب کامل حرمو ببینید و فکر میکنم یکی دو دقیقه بیشتر پیاده راه نباشه. یعنی اگر مشهد اومدین و این منطقه بودین خیلی راحت میتونین برین سرای عزیز الله رو ببینید. منطقه های مثلا نوقان، دروازه های قدیم شهر، اینجا دیگه دروازه بوچان میشه.
سرای عزیز الله آف در سه طبقه از آجر ساخته شده که چون سطح سرا از کوچه پایین تر است، از نمای بیرونی دو طبقه دیده می شود. اما اگر بخواهیم دیگر نشانه های تاریخی سرای عزیز الله آف را در خود بنا پیدا کنیم، باید آن را در کاشیکاری های سقف ورودی اصلی بنا در سرای بزرگ جستجو کنیم. روی مقرنس فیروزه‌کاری سقف در این بخش سرای عزیز الله آف سنه 1347 قمری نقش خورده. مشهد در دوره قطب صادرات پوست در ایران و آسیای میانه بوده. با منسوخ شدن صادرات پوست در مشهد در سال 1353 خورشیدی همزمان با تخریب بناهای حاشیه حرم مطهر، این بازار با بازار فرش تبدیل میشه.
خب معماری کاروانسرای عزیز الله مثل اکثر بناهای تاریخی ایران یک معماری درونگرا داره، از یک حیات مرکزی تشکیل شده که این البته این حیات دومی هستش، در واقع یک قسمتی به عنوان فضای خصوصی مورد استفاده قرار می گرفته، یه حیات کوچکتره جدا از حیات اصلی که موجوده و به صورت یه فضای داخلی و یک نوعی میشه گفت که یک اندرونیه جدا از کاروانسرا محسوب میشه. بنا توی سه طبقه اجرا شده ولی چون سطح خود سرای کاروانسرای عزیزالله از کوچه پایین تره، از بیرون دو طبقه دیده میشه ولی فضا در واقع سه طبقه است. طبقه همکف و طبقه اول به صورت طاقی و به صورت قوسدار اجرا شده سقفش، اما طبقه دوم و طبقه سوم تخت اجرا شده. اکثر متریالایی که استفاده شده آجر رو در واقع ملات گچه.
سرای عزیز الله آف از دو سرای کوچک و بزرگ تشکیل شده که در سرای بزرگ یک حیاط در بخش بیرونی کاروانسرا طراحی شده و پیرامون آن حجره ها و غرفه های تجاری مکان فعالیت کسبه بازار است. سقف طبقه همکف و اول در این بخش بنا به صورت طاقی و قوسدار اجرا شده، اما طبقه دوم و سوم سقفی تخت دارند. بیشتر مصالح بکار گرفته شده در این بنا از آجر و گچ است. با این حال تیر و ستون و نرده و بالکن‌های آن از چوب ساخته شده است. کف بنا با آجرهای خشتی سنتی فرش شده که این آجرها در بدنه بنا هم دیده میشه. از کاشی‌های فیروزه‌ای رنگ هم برای تزئین بنا در بخش‌های مختلف استفاده شده. از دیگر ویژگی های این بنای تاریخی بالکن های ساخته شده در چهار وجه این کاروانسرا است که همه این بالکن ها به حیاط مرکزی یا همان بخش بیرونی کاروانسرای عزیز الله آف مشرف است. همه این بالکن ها در چهار گوشه ساختمان با وسیله راه پله به یکدیگر راه دارند، اما سرای کوچک در بخش شرقی بنا هم در سه طبقه با سقف های تاقی در هر طبقه بنا شده که در کوچکی هم برای ورود به آن وجود دارد. البته یک ورودی هم از سرای بزرگ به این بخش بنا وجود دارد. این بخش در حقیقت به نوعی اندرونی بنا را شکل می داده که با وجود غرفه‌دار بودن در ابتدا کاربری مغازه نداشته. در طبقه زیرین این بخش استابل قرار داشته و طبقه سوم هم حالت استراحتگاهی داشته، اما با مرور این بخش هم تجاری شده.
سقف ورودی اصلی کاروانسرا خب یه قسمتیش اسم کاروانسرا اومده، سرای عزیزالله اوف 1347، روبروش اسم بانی بنا در حالا زمان بازسازی غلام حسین سالم مشهدی معمار، و خب جلوی حجره ها یا به عبارتی مغازه ها تو طبقه اول حمید فیروزه کار شده بوده. اینجا آجر چینی معقلی رو داریم. این آجر رو مد نظرتون داشته باشین، تو ذهنتون داشته باشین. این آجر رو ما همین مثلا توی خیلی از بناها داریم، توی خونه داروغا، توی خونه توکلی تو فیلمش هستش، حالا خونه های دیگه‌ای که توی اون تایم توی مشهد اجرا می‌شده یا بناهایی که اجرا می‌شده از این آجر تزیینی استفاده می‌کردن که خب ما دوباره اونو همونو و همون شکل تولید کردیم.
به هر حال سرای عزیزالله اوف را باید به عنوان تنها بازار چند طبقه تاریخی ثبت ملی شده مشهد حساب کرد که پس از حدود 110 سال باقی مانده است.
خب امیدوارم اطلاعاتی که حالا من داشتم در این زمینه این بنا و اون چیزایی که جمع‌آوری کرده بودم به دردتون بخوره، و امیدوارم که بتونیم تمام این بناهایی که باقی مونده توی در واقع پوسته قدیمی شهر حفظ بشه و در واقع هویت شهریمون رو بتونیم با معماری دوباره بازیابی کنیم.
دوستان عزیز، با پایان دیار خورشید امروز رسیدیم. میتونین شنونده این برنامه در سایت رادیو دری هم باشین، parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، خدا یارتن.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. دست دنیا میارز خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخچی، که بانو تحفه گل آمد به نخچی. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما آن گل سرخ که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات باصفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا
درمان دل گم کرده باشی، چرا درمان دل گم کرده باشی. سلامم را ببر ای باد بیتار برای لال زاران خراسان، بگو جان شما وان گل سرخ که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری